سالادی سالمیم خوشحالی سوسهای سالادمون چه دل پذیره این دل پذیره این دل پذیره سس فرانسوی چیلی رنج ایتالیانی سوسهای سالاد دل پذیره
دل پذیر ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تمدید مهلت ثبت نام از دانشجویان برای طرح ازدواج دانشجویی. دانشجوهایی که طی 20 ماه گذشته عقد کرده اند می توانند تا پایان دی در طرح ازدواج دانشجویی نام نویسی کنند.
متخصصان ایرانی سیستم عامل اندروید را بومی سازی کردند. مقابله با تحریم های حوزه نرم افزار با طراحی و ساخت سیستم عامل ایرانی.
سازمان هواشناسی اعلام کرد از فردا هوا در کلان شهرها آلوده می شود. هفته آینده آلاینده ها به وضع ناسالم برای همه گروه ها خواهد رسید.
و امشب رئال مادرید و بارسلونا در لیگ فوتبال اسپانیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. همکارم
گنجی
و بنده سلحشور گزیده خبرهای امروز چهارشنبه 27 آذر رو از رادیو جوان به اطلاعتون می‌رسونیم.
مهلت ثبت نام در 23 دوره ازدواج دانشجویی با توجه به استقبال دانشجوها تا پایان دی تمدید شد. آقای صالحی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اعلام این خبر گفت زوجهایی که در زمان تحصیل در دانشگاه ازدواج کردند و زمان عقدشون از اول فروردین 97 تا پایان آذر 98 امکان ثبت نام در این دوره ازدواج دانشجویی رو دارن. علاقه‌مندان میتونن از طریق پایگاه اینترنتی ازدواج.نهاد.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهشون برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی نام نویسی کنند.
داوطلبای علاقه‌مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 99 تا فردا فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و مرحله اول 25 دوره المپیاد علمی دانشجوی کشور که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون ها نشدن تا ساعت 24 فردا پنجشنبه 28 آذر مهلت دارند با مراجعه به سایت این سازمان برای ثبت نام اقدام کنند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته پنجشنبه و جمعه 28 و 29 فروردین 99 برگزار میشه.
مشمولای فارغ التحصیل دانشگاه ها فرا خونده شدند. سازمان وظیفه عمومی ناجا مشمولای فارغ التحصیل دوره‌های کارشناسی و بالاتر که برگ آماده به خدمت 1 دی 98 رو دارن به خدمت سربازی فراخوند. در اطلاعیه این سازمان از مشمولا خواسته شده با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس به اضافه 10 برگ معرفی نامه برای ارائه به مراکز آموزش دریافت کنند. مشمولا برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.
وزارت آموزش و پرورش به خاطر شب یلدا امتحانات دانش آموزا را یک روز به تأخیر انداخت. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفته به منظور برگزاری مراسم شب یلدا امتحانات نهایی دانش آموزا امسال با یک روز تأخیر و از 2 دی آغاز میشه. آقای ساکی افزود امتحانات نهایی برای حدود 147 هزار دانش آموز داخل و 350 دانش آموز خارج کشور برگزار میشه و فارغ التحصیلای دوره متوسطه که متقاضی ترمیم و ارتقاء نمرات درس یا دروس نهایی پایه سوم متوسطه شوند میتونن با شرکت تو این امتحانات نمره شون رو ارتقا بدن.
سازمان هواشناسی درباره تداوم آلودگی هوا در هفته آینده هشدار داد. بر اساس اخطاریه سازمان هواشناسی، از فردا غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش پیدا می‌کند و این وضع تا یک هفته، یعنی تا چهارشنبه آینده 4 دی ادامه دارد. این سازمان افزود در پی حاکمیت این وضع جوی کیفیت هوا در اوایل هفته آینده به صورت ناسالم برای گروه‌های حساس در میاد و در صورت کاهش نیافتن منابع آلاینده شهری ممکن اواسط هفته آینده وضع هوا به وضع ناسالم برای همه برسه.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
ایران در طرح مشترک فضانورد به فضا اعزام میکنه. رئیس سازمان فضایی ایران میگه با همکاری یک کشور دیگه قراره با هدف تحقیقات فضانورد ایرانی به فضا پرتاب بشه. آقای براری در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت.
آقای وزیرم هدفش این بودش که با همکاری یک کشور پیشرفته تو این عرصه اقدام بکنه. ما هم رایزنی ها رو شروع کردیم، حالا امیدواریم با یکی از کشورها به توافق برسیم برای این کار.
با کدوم کشور؟
حالا هنوز نگیم دیگه، اطلاع رسانی نشه بهتره به نظرم. حالا من امروز هم یه جلسه دارم، در تلاش هستیم انشاءالله با همکاری یکی از کشورها بتونیم یه فضانورد به عنوان محقق ایستگاه فضایی ارسال کنیم.
خب ارسال فضانورد با کمک کشور خارجی چه دستاوردی داره؟
اصولا ما هدفمون اینه که مشارکت کنیم تو پروژه‌های بین‌المللی. هدف ما این هستش که دانشمندان ما با حضور تو مدار یا تو حضور در ایستگاه بتونن تو پروژه‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی بکنن. هدف این هستش.
ممانعت امریکا از خودکفایی ترکیه در حوزه فناوری‌های الکترونیک. گوگل خدمات دهی به گوشی‌های همراه ساخت ترکیه را ممنوع کرد. گوگل که اکنون نرم افزار اندروید و بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایلی را طراحی و توزیع می‌کند، دادن مجوز استفاده از محصولاتش را به سیستم عامل گوشی همراه ساخت ترکیه ممنوع کرده. پیش از این گوگل به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها ارائه خدمت به گوشی‌های هواوی را متوقف کرده بود، موضوعی که موجب توجه دولت چین به ظرفیت‌های داخلی شد و تولیدات هواوی را به بیشترین رشد در تولید و فروش طی چند سال گذشته در جهان رسوند.
اندروید بومی برای گوشی ایرانی. معاون وزیر ارتباطات از بازطراحی سیستم عامل اندروید برای گوشی‌های تلفن ایرانی خبر داد. ایده طراحی سیستم عامل برای گوشی‌های تلفن همراه بعد از اون مطرح شد که گوگل چند ماه پیش در اقدامی عجیب برخی اپلیکیشن‌های موبایلی رو از گوشی کاربرای ایرانی حذف کرد. آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات میگه نسخه بازطراحی شده روی برخی از گوشی‌های ساخت ایران نصب شده و در حال پس دادن آزمونه.
یک سیستم عاملی متناسب سازی شده با ویژگی‌های مورد استفاده بود از یک نسخه متن باز، یعنی در حقیقت از اندروید اوپن سورس ما یک نسخه متناسب سازی شده برای برخی از نیازمندی‌ها استفاده کرده بودیم. دلیل خاصش همین بود که روی یه سری از موبایل‌های ایرانی بتونیم استفاده بکنیم. پس اتفاقی هم که افتاد اینه و فکر می‌کنیم که میتونه برای بخشی از کاربران کار باشه. مدلی هم هست که تقریبا میتونیم بگیم در همه کشورهای دنیا ازش استفاده میشه، یعنی شما بنا به نیازتون یه نسخه متناسب سازی شده رو ممکنه استفاده بکنیم.
کارگیری شده؟
بله، الان روی چندین نسخه موبایلی که شرکت موبایل دارن تهیه میکنن روی اون به صورت آزمایشی دارن نصب میکنن برای اینکه ببینن اون کار برای مورد نیاز خودشون آیا براش مناسب هست یا نه، چون قاعدتا این نوع نرم ها قرار نیست پاسخگوی همه مردم باشه و قرار هم نیست جایگزین آزادی حق انتخاب شهروند باشه. این ویژگی هایی که باید بپذیریم.
وزیر بهداشت میگه موج آنفولانزای فصلی مهار شده. دکتر سعید نمکی افسود آنفولانزای امسال بیشتر از نوع H1N1 بود که در سال 94 با چنین موجی از آنفولانزا در کشور روبرو بودیم و امسال علاوه بر ایران این ویروس در کشورهای منطقه از جمله کویت، عمان، امارات، افغانستان، پاکستان و حتی اروپا افراد زیادی را مبتلا کرد. وزیر بهداشت گفته خوشبختانه با آمادگی کامل کارکنان وزارت بهداشت و با آموزش‌های این وزارتخونه موج آنفولانزای فصلی با کمترین تلفات مهار شد و در چند روز اخیر موارد ابتلای قابل توجهی در کشور نداشتیم.
محقق ایرانی واکسن آنفولانزا رو در کشورمون بومی کرد. دکتر صابرفر که مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیسه با بیش از 30 میلیارد تومان هزینه خط تولید واکسن سگانه و چهارگانه رو هم در کشور راه اندازی کرده و ایران رو جزو 5 کشور دارای فناوری تولید این واکسن ها کرده.
تخم مرغ‌هایی که آمدند تا نقش مهمتری در سلامتی جامعه بشری ایفا کنند، البته با تلاش محققان ایرانی که حالا به ثمر نشسته است. دانشمند ایرانی توانسته با سالها تحقیق ساخت واکسن آنفولانزا در ایران را پس از 5 کشور جهان بومی سازی کند.
مجوزیه که GMP خط تولید واکسن آنفولانزا هستش که در ایران فقط من دارم، در منطقه مون هم هیچ کشوری نداره این رو. یعنی شما از اینجا اندونزی نزدیکترین کشوریه که داره و از اون طرف هم اروپا، کل منطقه هیچ جا خط تولید واکسن آنفولانزا رو ندارن که ما داریم. واقعیتش اینجا حدود 30 میلیارد تومان هزینه شده تا الان.
او میگوید این واکسن تولیدی با استانداردهای جهانی برابری میکند.
با استانداردهای جهانی برابری داره و تولید شده، اما ادعای خام نیستش. این ادعای کتبی و مکتوب وزارت بهداشت هستش که ما واکسن رو تولید کردیم و میتونیم ادامه بدیم.
در ادامه سری به خط تولید این محصول زدیم. دستگاه ها در انتظار حمایت و نیروی جوان چشم انتظار راه اندازی خط تولید. در اینجا یک رقابت نابرابر هم وجود دارد. واردات با ارز دولتی ولی تامین مواد اولیه با ارز آزاد برای تولید کننده. در این حال با وجود تحریم‌ها و نیاز مبرم کشور به این دارو و در صورت حمایت علاوه بر افزایش اشتغال، هم از خروج ارز جلوگیری میشه و هم میتونیم صادرات داشته باشیم. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما، پارک فناوری پردیس.
از ابتدای دی اجرای طرح رمز دوم پویا به صورت چند مرحله ای انجام میشه. بانک مرکزی اعلام کرد به منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی اجرای طرح رمز دوم پویا به صورت مرحله ای در بانک ها و مؤسسات اعتباری در چند روز انجام میشه. از ابتدای دی با اعمال تغییرات لازم در درگاه های پرداخت اینترنتی امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت اون از طریق پیامک به تدریج و در چند روز برای مشتریای بانک‌های مختلف فراهم میشه.
کارشناس امور بانکی از مردم خواست هر چه زودتر اقدام به دریافت رمز یک بار مصرف برای حساب‌های بانکیشون کنن. آقای خاتونی میگه دریافت رمز یک بار مصرف یا همون رمز پویا میتونه در صورت لو رفتن رمز افراد مانع از کلاهبرداری از اونها بشه.
افراد سودجو توی سایت های جعلی و شرایطی که برای کسب و کارها فراهم کردن تونستن دیتای مشتریان رو به سرقت ببرن و در نهایت سرقت لازم و سوء استفاده رو رقم بزنن. خب مطمئنا پرونده های زیادی رو این روزها شما در مراجع قضایی شاهد هستید و این مسئله به ما یک هشداری داد، خصوص در یک سال اخیر که دیگه ابزارهای فیبی خیلی نمیتونه امنیت مشتری رو تامین بکنه. به همین دلیل نظام بانکی اومد ورود پیدا کرد و با محوریت بانک مرکزی رمز یک بار مصرف رو به شبکه بانکی ابلاغ کرد و تلاش شد که در خرداد ماه سال جاری این الزام به وجود بیاد. به هر دلایلی که حالا بانک‌ها آماده نبودن، شرایط مهیا نبود، مردم خیلی اطلاع و آگاهی لازم نداشتن، در نهایت اول دی ماه موکول شد. امیدوار هستیم با اجرای دقیق این پروژه هم جرایم این حوزه به شدت کاهش پیدا بکنه و هم امنیت مشتریان عزیز در جایگاه و شرایط خوبی قرار بگیره.
خبر ورزشی.
سلام خانم ها و آقایان، ششمی دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه جهان با صعود دو نماینده ایران به فینال ادامه یافت. در این دوره از رقابت‌ها که از صبح امروز در بجنورد آغاز شد، در گروه یک تیم بازار بزرگ ایران با برتری 8-2 برابر تیم هند و پیروزی 8-1 مقابل تیم جمهوری آذربایجان به عنوان صدر نشین گروه 1 گام به دیدار نهایی گذاشت. در گروه دوم نیز تیم سینا صنعت ایزه پس از برتری 5-4 مقابل تیم گهرزمین سیرجان و پیروزی 8-1 مقابل نماینده ارمنستان فینالیست شد. عبدالله خدابنده از پیشکسوتان قدیمی کشتی آزاد ایران در سن 83 سالگی دار فانی را وداع گفت. خدابنده عضو تیم ایران در المپیک 1964 توکیو و همدوره جهان پهلوان تختی بود. لیگ دستی اول فوتبال ایران با برد مس رفسنجان، فجر سپاسی و آلومینیوم عراق ادامه یافت. در دیدارهای موقع از هفته 14 لیگ دستی اول فوتبال، تیم‌های مس رفسنجان و فجر سپاسی به ترتیب با نتایج مشابه 1-0 برابر کوش طلایی ساوه و 92 رومیه به برتری رسیدند و با 33 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول جای گرفتند. در همین چارچوب قشقایی شیراز 3-1 سرخپوشان پاک دشت را برد. آلومینیوم عراق 1-0 رایکای بابر را از پیش رو برداشت و دیدار شهرداری تبریز با ملوان انزلی 1-1 و استقلال خوزستان با آرمان گهر بدون گل مساوی شد. در مهمتر این بازی فوتبال باشگاهی جهان امشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکوی دیگر از ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه نیوکمپ بارسلون مقابل هم به میدان می‌روند. دو تیم پس از حدود 10 سال در امتیاز مساوی در صدر جدول این جدال سنتی را برگزار می‌کنند، اما در عین حال ال کلاسیکوی امشب تهدید شد. معترضان موسوم به سونامی دموکراتیک که بیشتر تظاهرات گسترده خارج از نیوکمپ را خواستار شده بودند تهدید کردند که امشب این تظاهرات را برگزار خواهند کرد. باشگاه فوتبال تراکتور برای تشکیل کمیته فنی فراخوان عمومی داد. تراکتور در این فراخوان از کارشناسان توانمند فوتبال، بازیکنان با سابقه، دارندگان مدارک مربیگری و دیگر فعالان این حوزه خواسته برای حضور در کمیته فنی مدارک و رزومه خود را حداکثر تا 5 دی به این باشگاه ارسال کنند. ممنون از همراهیتون.
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید اعلام کرد: بارها گفتم که گرفتن دیر کرد از اقساط بانکی حرامه. این مرجع تقلید امروز در درس خارج فقه با اشاره به نامه‌ای از فضلای حوزه مبنی بر نگرانی از تصویب قانون بانکداری در مجلس بیان داشت: بنده دو هفته قبل گفتم گرفتن دیر کرد به هر کیفیتی ربا و حرامه و نباید با حیله شرعی گرفتن دیر کرد رو قانونی کرد. آیت الله نوری همدانی افسود: بعضی ها گفتن که این جریمه پس از دریافت در حساب خاص و برای فلان کار استفاده میشه، اما بحث سر مصرف اون نیست، بلکه بحث بر اصل دریافت دیر کرده که این موضوع به هیچ طریق قابل حل نیست.
بانک مرکزی ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی رو درباره تبدیل مالیات به خمس و زکات تکذیب کرد. بانک مرکزی تاکید کرد تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن آرامش سامانه بانکی کشور با انتساب یک سری اخبار کذب به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در تلاش برای ترویج شایعات گوناگون هستند که از اون جمله خبر کذب تبدیل مالیات به خمس و زکاته. بانک مرکزی در این اطلاعیه افسوده: هر گونه اخبار و اظهارات رئیس کل این بانک یا در صفحه شخصی آقای همتی منتشر میشه یا در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی.
وزیر کشور با اعلام پایان زمان فعالیت قانونی هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس گفت صلاحیت بیش از 91% داوطلبان تایید و نتیجه اون به هیئت‌های نظارت اعلام شد. آقای رحمانی فضلی افسوده صلاحیت بیش از 15,000 داوطلب برای حضور در انتخابات مجلس تایید شده و حدود 850 نفر هم از شرکت در انتخابات انصراف دادند. وزیر کشور درباره نحوه شکایت داوطلبای احراز صلاحیت نشده هم گفته این داوطلبا میتونن پس از ابلاغ رسمی نتیجه از سوی فرمانداری ها از فردا تا حد اکثر 4 روز در وقت اداری به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات در استانها مراجعه و شکایتشون رو ارائه کنند. قرار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس 22 بهمن به مراکز حوزه های انتخابی اعلام بشه و تبلیغات هم از 23 بهمن شروع میشه. انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار خواهد شد.
هدیه مخابرات به مناسبت شب یلدا. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفته همه مکالمات تلفن ثابت به ثابت در اون شبکه ای به مناسبت شب یلدا از ساعت 20 شنبه 30 آذر تا ساعت 8 صبح یک شنبه اول دی به صورت رایگان برای همه مشترکان سراسر کشور محاسبه میشه. سید مجید صدری افسود سه بسته اینترنتی نیز با تخفیف ویژه شب یلدا طراحی شده که به مدت 10 روز از جمعه 29 آذر تا دوشنبه 9 دی به فروش میرسه.
شنوندگان ارجمند، به پایان بخش خبری 18:30 از رادیو جوان رسیدیم. شما میتونید برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همینطور پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد به شماره 30611 به ما پیامک ارسال کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. بسیار سپاسگزارم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با پرمخاطب ترین شبکه رادیویی کشور، رادیو جوان. در حال حاضر ارتباط ما برقرار با جناب آقای سموئی، مدیر مدرسه هنر و ادبیات دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما. آقای سموئی سلام، شبتون بخیر.
آقای یوسفی عزیز سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار رادیو جوان.
سپاسگزارم آقای سموئی از اینکه همراه شدید با رادیو جوان. آقای سموئی، سابقه مدرسه هنر و ادبیات دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما چی هست و چقدر هست؟
امسال جناب یوسفی 50 سالگرد تأسیس مدرسه هنر و ادبیات هست که با به جهت و با هدف پرورش نیروهای هنرمند برای فعالیت در سازمان صدا و سیما و عملا فعالیت‌های رسانه‌ای تأسیس شده از 50 پیش و همکنون هم میشه گفت، یعنی دقیقاً فکر کنم قدیمی‌ترین آموزشگاه هنری ایران هست.
بله آقای سموئی، چه تفاوتی داره مدرسه هنر و ادبیات دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما با سایر مؤسساتی که حالا هنرجو پرورش میدن؟
خدمتتون عرضم که کیفیت اولین کلام و آخرین کلام، کیفیت چیزی هم هست که ثابت شده است. یعنی ما چه در عرصه موسیقی بزرگوارانی مثل استاد کمال پورتراب، امیر تیمور پورتراب، علیرضا مشایخ،
بله،
استاد کمال تراوتی، اینها اساتیدی بودند که تو حوزه موسیقی اینجا خلاصه در اتمسفر مدرسه هنر و ادبیات تنفس کردن و در کنار اونها هنرجویانی آمدن و رفتن. همینطور تو حوزه نمایش و بازیگری بزرگواران مثل استاد خمسه، آقای عبدی، خانم پانتا بهرام، خانم طباطبایی، خانم تیرانداز، کسانی بودند که یا اینجا تدریس داشتند یا فعالیت هنریشون از مدرسه هنر و ادبیات آغاز کردند. و چیزی که ما اینجا میتونیم به یقین خدمت مردم شریف ایران عرض کنیم، کیفیتی هست که با استفاده از بدنه کارشناسی بچه‌هایی که توی خود سازمان هستن، برنامه دارن، اساتیدی که توی سازمان اجرا میکنن و بالاخره هنر خودشون عرضه میکنن، ما اون اساتید رو آوردیم و در اختیار مردم گذاشتیم با پایین‌ترین هزینه‌ای که الان در فضای دقل بازار هنر هست و با بالاترین کیفیت.
آقای سموئی، تاریخ ثبت نام در مدرسه هنر و ادبیات کی هست؟
ما الان حالا قاعدتا مردم شریف هم از رسانه‌های گوناگون صدا و سیما شنیدن و احتمالا دیدن، ما الان در حال ثبت نام ترم در واقع پاییز و زمستان مدرسه هنر و ادبیات هست.
و اینکه آیا شرایط خاصی داره برای ثبت نام؟
بله، با توجه به اینکه فضاهای هنری با بالاخره ویژگی های خاصی میخواد، همه علاقمندان میتونن به سایت ما و شماره تلفن مدرسه که من پایان صحبتم خدمت رو عرض میکنم مراجعه بکنن و از شرایطش مطلع بشن. ولی با توجه به این که بالاخره مدرسه و دوره های هنری ویژگی های خاصی رو لازم داره، یه مصاحبه قبل از هر دوره ما انجام میدیم که در واقع هم تو حوزه موسیقی تعیین سطح میکنیم، تو هنرهای نمایشی سعی میکنیم بچه های علاقمند رو راهنمایی کنیم که بتونن با توجه به علاقه خودشون و ویژگی های شخصی که دارن بهترین انتخاب رو داشته باشن.
بسیار عالی. آقای سموئی، آخرین صحبت های شما رو میشنویم.
من ممنونم از برای بچه های خوب شبکه جوان جناب آقای یوسفی عزیز که وقتی رو در اختیار همکاران خودتون در دفتر موسیقی و سرود قرار دادی و در پایان آدرس سایت مدرسه رو خدمت شنونده های عزیز شبکه همیشه جوان عرض میکنم که میتونن با سرچ musicschool.ib.ir در فضای مجازی یا شماره تلفن 88-73-97-47 و 88-73-99-90 با مدرسه هنر و ادبیات ارتباط بگیرن و در عرصه‌های موسیقی، هنر، ادبیات و هنرهای نمایشی بتونن به بهترین وجه ادامه فعالیت بدن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای سموئی بابت این ارتباط.
خوشحال شدم، موفق باشید.
شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای سموئی، مدیر مدرسه هنر و ادبیات دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره
جوبین با شهد انجیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
او باید بگم که پسرمون تازه فوق لیسانسشو گرفته.
خیلی خوبه
و ایشالله قراره توی یه شرکت استخدام بشه.
خیلی خوبه.
البته واقعا باید اینم خدمت شما بگم که خانواده ما اصلا اعتقادی به مهریه بالا نداره.
خیلی خوبه.
ببخشید
چیش خیلی خوبه؟
خوشنوارش.
آها، السیمنه. آخه السیمنه که اینقدر خوبه.
ش
شب یلدا شبیه که تو تموم سال تکه،
مبارکه مبارکه،
یه شب خوشمزه و شاد داریم از هر نظر، لباتون به خندونی پسه و به قرمزی هندونه،
آی هندونه و بای هندونه،
محصولات زر که باشه رنگی میشه صفرتون،
آرزوی خوب براتون، مبارکه یداتون.
یکی از مهمترین ویژگی‌های رب چینچین استفاده نکردن از مواد نگهدارنده است. چون رب گوجه فرنگی چینچین پس از پاستوریزه شدن در قوطی یا شیشه‌های بسته‌بندی می‌شود که توسط بخار استریل شدند و پس از بسته‌بندی نفوذ ناپذیرند. استریل شدن این بسته‌بندی